تراک 60 صفحه 227. انسان نوعی است مستقل، نه تحول یافته از نوعی دیگر نظیر میمون. آیاتی که گذشت برای اثبات این مطلب کافی است و نیازی به دیگر دلیل نیست، برای اینکه همه آنها نسل بشر متولد شده از نطفه را منتهی به دو فرد از انسان به نام آدم و همسر او حوا می دانند و درباره خلقت آن دو صراحت دارند به اینکه از تراب بوده. در نتیجه جز این را نمی توان به قرآن کریم نسبت داد که پس انسانیت منتهی به این دو تن است و این دو تن هیچ اتصالی به مخلوقات قبل از خود و هم جنس و مثل خود نداشتند، بلکه بدون سابقه حادث شدند. و آنچه امروز نزد دانشمندان زیست شناس درباره طبیعت انسان شایع است این است که اولین فرد انسان فردی تکامل نایافته بوده، یعنی در آغاز انسان نبوده، بعد در اثر تکامل انسان شده است. و مخصوصا این فرضیه، یعنی این که انسان قبلا یک فرد حیوان بود و با تکامل انسان شد، هرچند به طور قطع مورد قبول و اتفاق همه دانشمندان نیست و به اشکالهای بسیاری برخورده و به صورتهای مختلف بران اعتراض کردند، ولیکن اصل فرضیه، یعنی این که انسان حیوانی بوده و در اثر تکامل انسان شده، مطلبی است مورد تسلیم و قبول همه و تمام مسائل و بحث‌هایی را که درباره طبیعت انسان کردند بر اساس این فرضیه بنا نهادند. چون تفصیل فرضیه آنان بدین قرار است که زمین که یکی از ستارگان سیاره است، در آغاز قطعی جدا شده از خورشید بوده و از آن منشعب شده و در آن ایام در حال اشتعال و چون فلزات ذوب شده مایع بوده و به تدریج و در تحت عواملی شروع به سرد شدن کرده و پس از سرد شدن بارانهای سهمگینی بران باریده و سیلهای مهیبی بر روی آن جریان یافته و از تجمع آن سیلها در نقاط گود زمین دریاها پدید آمده و سپس ترکیبات آبی و زمینی پدیدار گشته و پس از آن گیاهان آبی و بعد از تکامل یافتن گیاهان و مشتمل شدنش بر جرثومه های حیات، ماهی و سایر حیوانات آبی پدید آمده و آنگاه ماهی بالدار پیدا شده که هم در آب زندگی می کرده و هم در خشکی و آنگاه حیوانات صحرایی و در آخر انسان موجود گشته و همه این تحولات از راه تکامل صورت گرفته، تکاملی که بر ترکیبات موجود زمین در مرتبه سابق عارض گشته، به این معنا که ترکیب موجود در زمین با تکامل از صورتی به صورت دیگر در آمده، نخست گیاه پیدا شده و بعد حیوان آبی و آنگاه حیوان ذوحیاتین و سپس حیوان صحرایی و در آخر انسان. دلیل همه اینها کمال منظمی است که در نهاد و ساختمان موجودات مشاهده می شود و پیداست که موجودات طوری منظم شدند که از نقص رو به کمال بروند. تجربه های پی در پی در موارد جزئی از تطور و تحول نیز دلیل دیگر بر این معناست. در اینجا ممکن است سوال شود که منظور از این فرضیه، فرضیه تطور چه بوده و با آن چه چیز را خواستند اثبات کنند؟ جواب این است که می‌خواستند خواص و آثاری را که قبلاً در نوع انسانی نبوده و بعداً پیدا شده توجیه کنند. اما دلیل به خصوصی که فقط این فرضیه را اثبات کند و سایر فرضیه‌ها و محتملات مسئله را نفی نماید نیاوردند. با اینکه فرض تباین این نوع با سایر انواع فرضی است ممکن و هیچ اشکالی متوجه آن نیست، آری، ما می توانیم نوع بشری را پدیده ای مستقل و غیر مربوط به سایر انواع موجودات فرض کنیم و تحول و تطور را در حالات او بدانیم، نه در ذات او. و این فرضیه علاوه بر اینکه ممکن است مطابق تجربیات نیز باشد، چون ما تجربه کرده ایم که تا کنون هیچ فردی از افراد این انواع به فردی از افراد نوع دیگر متحول نشده. مثلا هیچ میمون ندیده ایم که انسان شده باشد، بلکه تنها تحولی که مشاهده شده در خواص و لوازم و عوارض آنهاست. و بحث مفصل این مسئله جای دیگری لازم دارد و منظور ما از این مقدار که گفتیم این بود که اشاره کنیم به اینکه فرضیه تحول انواع تنها و تنها فرضیه است که مسائل گوناگونی را با آن توجیه کنند و هیچ دلیل قاطع بر آن ندارند. پس حقیقتی که قرآن کریم بدان اشاره می کند که انسان نوعی جدایی از سایر انواع است، هیچ معارضی ندارد و هیچ دلیل علمی برخلاف آن نیست. گفتاری در کیفیت تناسل طبقه دوم از انسان. تناسل طبقه اول انسان یعنی آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است که نتیجهش متولد شدن پسران و دخترانی و به عبارت دیگر خواهران و برادرانی گردیده است و در این باره بحثی نیست. بحث در این است که طبقه دوم بشر یعنی همین خواهران و برادران چگونه و با چه کسی ازدواج کردند؟ آیا ازدواج در بین خود آنان بوده و یا به طریقی دیگر صورت گرفته است؟ از ظاهر اطلاق آیه شریفه زیر که می فرماید و بث من هما رجالاً کثیراً و نساءً به بیانی که گذر برمی آید که در انتشار نسل بشر غیر از آدم و همسرش هیچ کس دیگری دخالت نداشته و نسل موجود بشر منتهی به این دو تن بوده و بس، نه هیچ زنی از غیر بشر دخالت داشته و نه هیچ مردی، چون قرآن کریم در انتشار این نسل تنها آدم و حوا را مبدأ دانسته و اگر غیر از آدم و حوا مردی یا زنی از غیر بشر نیز دخالت می داشت می فرمود و بسم من هما و من غیر هما، و یا عبارتی دیگر نظیر این را می آورد تا بفهماند که غیر از آدم و حوا موجودی دیگر نیز دخالت داشته و معلوم است که منحصر بودن آدم و حوا در مبدئیت انتشار نسل اقتضا می کند که در طبقه دوم ازدواج بین خواهر و برادر صورت گرفته باشد. و اما اینکه چنین ازدواجی در اسلام حرام است و به طوری که حکایت شده در سایر شرایع نیز حرام و ممنوع بوده، ضرری به این نظریه نمیزند، برای اینکه تحریم حکمی است تشریعی که تابع مصالح و مفاسد است، نه حکمی تکوینی نظیر مستی آوردن شراب و غیر قابل تغییر. و زمام تشریع هم به دست خدای سبحان است، او هر چه بخواهد میکند و هر حکمی بخواهد میراند. چه مانعی دارد که یک عمل را در روزی و روزگاری جایز و مباح کند و در روزگاری دیگر حرام نماید؟ در روزی که جز تجویزش چاره‌ای نیست تجویز کند و در روزگاری دیگر که این ضرورت در کار نیست تحریم کند. ازدواج خواهر و برادر را در روزگاری که تجویزش باعث شیوع فحشا و جریحه دار شدن عفت عمومی نمی شود تجویز کند و در روزگاری دیگر که باعث این محظور می شود تحریم کند. خواهی گفت که تجویز چنین ازدواجی هم مخالف با فطرت بشر و همچنین مخالف با شرایع انبیاست که آن نیز طبق فطرت است. همچنان که خدای عزوجل فرموده فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، پاورقی یکم. و حاصل مفاد این آیه این است که شرایع الهی همه مطابق با فطرت است و دین پایدار هم دینی است که چنین باشد. پاورقی 1 سوره روم آیه 30. ادامه متن. در پاسخ میگوییم این سخن که ازدواج خواهر و برادر منافی با فطرت باشد درست نیست و فطرت چنین ازدواجی را صرفاً به خاطر اینکه ازدواج خواهر و برادر است نفی نمی‌کند و از آن تنفر ندارد، بلکه اگر نفی می کند و اگر از آن تنفر دارد، برای این است که باعث شیوع فحشا و منکرات می شود و باعث می گردد غریزه عفت باطل گردد و عفت عمومی لکه‌دار شود. و پروازه هست که شیوع فحشا به وسیله ازدواج خواهر و برادر در زمانی است که جامعه گسترده ای از بشر وجود داشته باشد و اما در روزگاری که در تمامی روی زمین غیر از چند پسر و چند دختر از یک پدر و مادر وجود ندارند و از سوی دیگر مشیت خدای تعالی تعلق گرفته که همین چند تن را زیاد کند و افرادی بسیار از آنان منشعب سازد، دیگر عنوان فحشا بر چنین ازدواجی منطبق و صادق نیست. پس اگر انسان امروز از چنین تماس و چنین جماعی نفرت دارد، به خاطر علتی است که گفتیم، نه اینکه به حسب فطرت از آن متنفر باشد. به شهادت این که میبینیم مجوسیان در قرنهای طولانی به طوری که تاریخ ذکر میکند ازدواج بین خواهر و برادر را مشروع میدانستند و از آن متنفر نبودند و هم اکنون به طور قانونی در روسیه به طوری که نقل شده و نیز به طور غیر قانونی یعنی به عنوان زنا در اروپا انجام میشود. یکی از عادات که در این ایام در ملل متمدن اروپا و آمریکا معمول است این است که دوشیزگان قبل از ازدواج قانونی و قبل از رسیدن به حد بلوغ سنی ازدواج بکارت خود را زائل می سازند و آماری که در این باره گرفته شده به این نتیجه رسیده که بعضی از این افضاها از ناحیه پدران و برادران دوشیزگان صورت می گیرد. بعضی ها گفتند این گونه ازدواج با قوانین طبیعی، یعنی قوانینی که قبل از پیدایش مجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش در انسانها جاری بوده نمی سازد. زیرا اختلاط و انسی که در بین افراد یک خانواده برقرار است، غریزه شهوت و عشق ورزی و میل غریزی را در بین خواهران و برادران باطل می کند. و به قول مونتسکیو، حقوقدان معروف، در کتابش روح القوانین، علاقه خواهر برادری غیر از علاقه شهوانی بین زن و مرد است. لیکن این سخن درست نیست. اولا به همان دلیلی که خاطر نشان کردیم و ثانیا به فرض هم که قبول کنیم منحصر در موارد معمولی است، نه در جایی که ضرورت آن را ایجاب کند. یعنی قوانین وضعی طبیعی نتواند صلاح مجتمع را تامین کند که در چنین صورتی چاره جز این نیست که قوانین غیر طبیعی مورد عمل قرار گیرد و اگر قرار باشد به طور کلی جز قوانین طبیعی پذیرفته نشود، باید بیشتر قوانین معمول و اصول دایر در زندگی امروز هم دور ریخته شود. در متن عربی کلمه لا در جمله به ما لا تکونه غلط است.